یعنی غیر از این فرزند آجار الله خاتمی هستن، فرزند منم هستن. امام داره اینو میگه و فرزند فاضل با تقوا و متعهد. امام سال 67 داره این رو با آقای خاتمی میگه. 10 سال بعد پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، یکی از شخصیت‌های دیپلماتیک مهم نظام شاهنشاهی در سال‌های آخر که خیلی نزدیک بود به اشرف پهلوی، بعد سفیر شد در اون سال‌ها، کتاب بسیار مهمی داره در خدمت تخت طاووس، یادداشت‌های روزانه آخرین سفیر شاه در لندن که انتشارات طرح نوک از قضایی که از انتشارات‌های خیلی خوب اصلاح طلبه، کتاب‌های اکبر گنجی و آقای تجاریان و آقای خاتمی رو فکر می‌کنم خودش رو همین انتشارات زده. این یک ترجمه دیگری هم داشت، چون بعضی ممکنه به اون ترجمه رجوع کنن و نبینن، دارم تاکید می‌کنم این ترجمه طرح نو که استاد حسن کامشاد این رو ترجمه کردن که بسیار مترجم بزرگی هستن. من همیشه میگم اگر یک کسی بتونه مثل اون کتاب عباس امانت رو که ایشون ترجمه کرده، اون قله ترجمه است که برسه، ایشون هم ترجمه کردن. مولا درز مترجم بودن آقای کامشاد هم نمیره. مقدمه ای نوشتن که آقا این متن رو من قبول دارم، این آقای پرویز راجی میفرمایند که آقای پرویز راجی اینجا دیگه نمیفرمایند، میگه من عذر میخوام بابت چیزایی که میخوام بخونم، ولی میخوام بخونم دیگه، چه کنیم، چاپ شده. تاریخ و فاتحان می نویسند و خمینی فاتح شد. البته داخل کوروش امام گذاشته، ولی من دارم اصل متن پرویز راجی رو میخوام. تاریخ و فاتحان می نویسند و خمینی فاتح شد. در نظر بسیاری در داخل و خارج ایران زمامداری آیت الله بشارت دهنده تلیعه تجدید حیات مهدویت اسلام بود. دیگران آن را آغاز نوعی دوران ظلمت شمردند و حکومت روحانیون را برگشت به ارزش‌های قرون وسطایی خواندند. در خلال صفحات این یادداشت‌ها خواننده با نظر من نسبت به مذهبیون آشنا می‌شود. این دیدگاه پس از گذشت سالیان با یک استثنا که ذکر خواهم کرد کمابیش به قوت خود باقی مانده است. قصد من آن نیست که این نظرات را بازگویم یا به خاطر خمینی اساءه ادب کنم. با این وصف باید صادقانه وستر وجدان از آن کنم که نمی‌توانم خود را در ردیف ثناگویان آیت الله و هواداران جهان بینی و اعتقادات او بشمارم. و اما استثناء در این میان به زعم من سیمای تحسین برانگیز سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران است. مؤمن بودن این مرد صلاحیت و شایستگی وافر او را چشمگیرتر می‌کند. هدف والای او در با وجود آوردن یک جامعه مدنی بر پایه حکومت قانون آرزوی بر حق اکثر روشناندیشان این قرن است. الی آخر.
این نوشته‌های پرویز راجی
هست. پرویز راجی لندن اسفند 1377 اینو نوشته، طرح نو چاپ کرده. این کتاب رو در خدمت
یک سال بعد از ریاست جمهوری دور اول جناب خاتمی،
جناب آقای دکتر خاتمی بعد از دوم خرداد نوشتن و این خدمت شما عرض بکنم چاپی که
خب
من
این
دارم.
نظر پرویز راجی در مورد آقای خاتمی،
حالا همینو میخوام
بگم، خاتمی چه تقصیری داره؟
حالا نه آقای خاتمی اصلا تقصیری نداره، ولی مسئله من اینه که پرویز راجی که نظرش راجع به امام اونه و داره تاکیدم میکنه، میگه راست حسینیش بگم من هنوزم نظرم همونه، و ولی یه استثناء در بین کل این مذهبی ها و اینا هست، از قضا آخوندم هست که این اصلا بهترش میکنه، اونم آقای خاتمیه. خب حالا ما که میگیم آقای خاتمی، من که نمیگم آقای خاتمی شما حرف توفاله های رژیم پهلوی رو میزنید، من که نمیگم، ولی توفاله های رژیم پهلوی از بین همه پیغمبرها دست گذاشتن رو شما، و این یه چیزیه که آدم اگه فکر بکنه دیگه چی شده. حالا من میتونم بیام آقای خاتمی رو چوب بردارم تا هر حرفی زد، میگم آقای خاتمی البته آدم خوبیه ها، ولی همون حرف پهلوی چیا رو میزنه، میشه گفت اینو خوبه اینو بگیم که بعد اگر حالا ما بگیم، چون جلوتر الان میگیم آقای خاتمی یعنی یه خردی هست، خرد اینو میگه، یعنی بقیه کسایی که نمیگن بی خردن، یعنی یه سری بی شعور هستن، یه حرفی میزنن، یه سری هم خردمند هستن که میگن بدیم بره.
آقای خاتمی چی میفرمایند تو
این یه بازگشتی داشتیم به این که بگم این روش، به این روشی که نمیخوایم انجام بدیم ذکرش کردن و کاری که آقای خاتمی کردن، کاری که آقای مهندس بهزاد نبوی کردند، ما داریم این رو نشون میدیم، میگیم این کار رو نباید کرد. ادامه فرمایشات آقای خاتمی رو ببین، میگن که این تفاهم نامه چندین امتیاز دارد. بسیار انعقاد آن در
مفهوم کنه بعد برنامه چه برشایی میزنن و چه حملاتی. خب آقا بریم جلو ببینیم تا کجا میریم جلو.
توی تاریخ بیهقی یه چیزی داره حسنک نقل میکنه تو اون مجلسی که نشوندنش با خواجه احمد حسن، حاج احمد بن حسن میمندی و بوسهل زوزنی هم نشسته، اونجا یه جمله‌ای داره میگه جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است، که اگر اجل امروز رسیده است کس باز نتواند داشت که به دار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم. حالا بنده کی باشم، حالا این چیزها رو دیگه باید گفت. میگن که چندین امتیاز دارد. یک، انعقاد آن در موقعی است که ایران عزیزتر از گذشته و موفق‌تر عمل کرده است و دشمن در رسیدن به هدف‌هاش ناکام مانده است. بسیار خوب، خیلی حرف خوبیه. یعنی اگر ما فرض می‌گیریم ما طبق این حرف یه تفاهم‌نامه دیگه بتونیم ببندیم در زمانی که ایران موفق‌تر عمل کرده و دشمن ناکام‌تر شده، پس بهتره دیگه. شما دارید ملاک میدید. این طبق این ملاکی که شما تنقیح منات بریم بکنیم، این ملاکو در بیاریم، بسم الله میریم پس موفق‌تر عمل بریم بهتر عمل کنیم. اگر یک کسی گفت الان از اون تفاهم‌نامه بهتر می‌تونیم عمل کنیم، اسرائیلیه. نه دیگه، خب این دشمن چون ناکام مونده، حالا این دشمن ناکام نمونده بود چی؟ فرضی نه دیگه، فرض آخر این دشمن ناکام مونده، بله دشمن در یه سری اهدافش ناکام مونده، اما این تفاهم نامه رو امضا کرد در یه جایش ناکام نموند چی؟ یعنی خواست نقض کنه و ناکام هم نموند، پس نقض میشه این حرف شما دیگه. دو، این تفاهم خیلی عجیبه بنده دو، من اینجور بود از برادرمون که شما میدونید در سردبیری جزو رفقا هست، میخوام بپرسم مطمئن این درسته؟ متن درسته؟ دوباره چک کردیم، من باورم نمیشه دای خاتم اینو گفته باشه، الان اینو گفته باشه. 6 ماه پیش میگفتیم بسیار خوب. این تفاهمنامه به امضای دو رئیس جمهور رسیده که اعتبار آن رو دوچندان میکند. چی بگم آخه؟ یعنی مثلا شما آقای پزشکیان سر قولش هست؟
ما اول صحبتو داشتیم نمادت کرام، میگم نیما بنده خدا چقدر مطمئنم این شخصیت معتبر ترامپ رو آوردیم و حرفای معوجش رو و بالا پایینش رو و زد و نقیزش رو و خنددارش رو اعتبارش رو زیاد میکنه.
بعد از اینکه نقض کرده، بعد از اینکه بابا 13 روز حمله کرده مردم ما رو دوباره کشته، اینا چون امضای ترامپ بوده یه اعتبارش بیشتره. یعنی مثلا یه ترامپ امضا نکرده، ونس امضا کرده بود، یه ترامپ مثلا ممکن بود بیشتر حمله کنه، مثلا 26 روز حمله کنه، چون الان خودش چیز کرد. یه بار دیگه امضای کری تضمین است. اصلا ولش کنیم، یعنی واقعا من نمیدونم اینو چی بگم. بعد دقت کنید با این روی کرد به جهان، با این نگاه به جهان، بعد گفته میشه پس بیام چنین کاری بکنیم، هر کیم جز میگه بی خرده. سه، دارن میگن که به نظر کارشناسان و تحلیلگران در همه تفاهم‌نامه‌ها که قراردادهایی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون داشته به اندازه این تفاهم‌نامه به نفع رقیب در آن ملاحظه نشده بوده است و آمریکا این چنین صریح و مکرر تعهد نداده است. بسیار خب، 9 بار میگه تعهد دادن، لغت اندرتیک اومده، کامیت اومده، تعهد، الزام، این بسیار خب، این درست، یعنی بر عهده گرفتن که انجام بدیم. بعد میگه چی؟ یه جمله میگن خیلی جالبه، من فکرم مثلا من اضافه کردم زیر این، بعد اینم نه، واقعا در سایت جماران هست، ولی همین تفاهم نامه اگر میگه البته فلان و اینا رسمیت شناخته شده، حقوق و اینها، همین تفاهم نامه اگر جدن مبنا قرار گیرد و رعایت شود، به نظر من ایران یکی از پیچهای خطرناک به سوی دنیایی بهتر، از یکی از پیچ‌های خطرناک مثل دنیای بهتر عبور می‌کنه. بسیار خوب، اگر مبنا جدن مبنا قرار گیره و رعایت شود، اگر جدن مبنا قرار نگیره و رعایت نشود چی آقای خاتمی؟
طبعا ما از اون پیچ از اون عبور نکردیم.
خب چیکار کنیم؟ خب حالا ما دو طرف داره در اینجا، بعد میگن در هر تفاهم‌نامه و توافق امتیازاتی داده میشه، امتیازاتی گرفته میشه. بسیار خب، ما هم قبول داریم، ما که نمیگیم یه امتیاز بنویسیم که آمریکا همه چیزو بده هیچی نگیره، چون ما که نرفتیم واشنگتن رو فتح بکنیم. بسیار خب، اونو قبول داریم، ولی چی میدیم چی میگیریم؟ شما میگید ما امتیاز بیشتر گرفتیم، ما میگیم بازم قبول، ولی اگر رعایت شود. خب حالا اومدیم نقض شد، آقای خاتمی فرمولشو دادن و ایناست باور نکردنیا. چون شما ممکنه میگه آقای خاتمی میگه حرف درستی داره میزنه، میگه تفاهم‌نامه به نفع ماست، اون که تو این برنامه گفتیم فوشش هم خوردیم که امتیازاتی که آمریکا تو این تفاهم‌نامه، بنده وحید خضاب این کمترین این رو عرض کردم و فوشش رو خوردم که بی سابقه است، این امتیازات رو روی کاغذ آمریکا داده، اگر اجرا بشه. بعد آقای خاتمی خب این فرض رو دارن، نه فرض رو دارن، یعنی تحلیل پس نگر رخ داده، میگن باید تفاهم‌نامه نقض نشود. خیلی خوبه، باید نقض نشود، البته از طرف هیچ یک از طرفین، نه ما نقض کنی نه امریکا نقض کنه. بسیار خوب، یعنی فرض آقای خاتمی که همون نقض کرده هم ما نقض کردیم، اصلا من میگم باش هر دو تامون نقض کردیم، دعوای مرغ و تخم مرغ نمی کنیم، گرچه دعوای مرغ و تخم مرغ نیست. تفاهم نامه نقضش که از طرف ما میگن چیه؟ میگن تنگه اون روز وا نکردید، مگه بنده یکو اجرا کرده سایید همین الان بقل علیت طاهره، مگه آوردن نیروش به منطقه رو منجمد کرده، یعنی فریز کرده نیاورده بابا، مگه 12 میلیاردمون رو داده؟ خب نکرده که من نکردم، یعنی نباید نقصی، یعنی اگه اون نقص کرد من همچنان انجام بدم که کاپ اخلاق ببرم که چی؟
یعنی کاملا طعنه به اینه که ما یه کاری کردیم تفاهمنامه نقض شده، وگرنه که خب آقا بگیم تفاهمنامه نباید از طرف امریکا نقض بشه، وسط جنگ با دشمن چرا این تعبیر به کار میبریم که از هیچ طرفی نباید نقض، دو طرفی میشه نداره.
بعد فرمودن گرچه ممکن است نقض یک طرف آشکارتر و بزرگتر باشد، همین، و نیز هر کاری از هر طرف که باشد و تنش را افزایش داد نتایج بدی خواهد داشت. هر جفتتون بچهای خوبی باشید. آخه یعنی چی نتایج بدی خواهد داشت؟ یعنی مثلا بگی هیچ کشوری به هیچ کشوری نباید حمله کند، ولی اگر حمله کرد سعی کنید نجنگید.
اینجا آدم خیال میکنه مثلا یه اندیشمند فرانسوی داره در مورد تفاهم نوعی ما را نظر میده.
ببین حتی
از بیرون واسطاده.
ببین حتی اندیشمند فرانسوی باشه اینو نمیگه، چون اگر حمله کرد و بعد بی خیال شد نکنه. بعد تو آیه قرآن آقا خاتمی نمیبودن، کسای دیگه میانن. قرآن میخونن، دیگر کتب دینی استناد میکنن. قرآن هم یه آیه طرف دست برداشت شما دست بردارید. قرآن کی گفت موقعی که طرف داره میزنه شما دست بردارید؟ موقعی که داره نقض عهد میکنه این انجنحو للسلم فجنح لهادی، اگر درست خونده باشم اینه، اگر طرف خواست صلح کنه، اگه نکرد چی؟ اگه گفت من میخوام صلح کنم نکرد چی؟ حالا در اون جایی که جماران خلاصه کرده بود که این جمله آقای خاتمی نبود، اون خیلی بد بود که نوشته که اگه او هم نقصیت ما نقض نکنیم، یا در فرمایش خود آقای خاتمی ظاهرا نیست، یعنی در ادامه که اومده یا بوده برداشته شده، من نمیدونم، این جمله باشه که خیلی فاجعه است که نقض نباید چه بکنه، ایو هم نقصیت ما نقض نکنیم، ولی این عبارت خاتمی آقای خاتمی الان اینه که از طرف هیچ یک از طرف این نقض نشه، گرچه ممکنه نقض یکی بزرگتر باشه. آقا در جواب نقض چیکار باید بکنیم؟ بسیار خوب، نباید نقض بکنیم که قدم اوله، میگن آقای قانون رو نباید بشکنیم، هیچ کس نباید بشکنه. خب حالا یکی شکست چیکار کنیم؟ شما اینو بگید به ما. بیایم در ادامه، بعد میگن که حالا بعدش باید بریم و مرحله سخت‌تر بعد از این تازه شروع میشه، اگر تفاهم نامه اجرا شه باید بریم رابطه با جهان و همسایه‌ها رو درست کنیم، از رابطه خود با جهان به خصوص همسایگان که دلخوری‌ها و نگرانی‌های فیما بین هم بیشتر شده است. یعنی دلخوری قطر از من بیشتر شده؟
الان ما بدهکار قطر هم شدیم،
یعنی من باید برم
امارات هم شدیم،
یعنی من باید برم نگرانی بنزاید رو رفع کنم، مثلا این آل خلیفه رو بگم که ببخشید، که مثلا کویتی ها بگم ببخشید های مارساتون مثلا کم خورده توی مثلا خوزستان عزیز من، ببخشید که در قشم یک پدر و مادر و کودک کشته شدن و دو بچه یتیم شدند، و یعنی چی اصلا من نمیفهمم، بی خود گرده نگرانی داره از مردم
همسایه‌ای که برن آمار تلفات رو ببینن. ما تو این جنگ بالغ بر 3000 کشته از کودک و زن و پیر و جوان و اینا داشتیم. تو تمام این کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران به حق پایگاه‌های امریکایی رو و محل مخفی شدن امریکایی‌ها رو زیر ضرب قرار داد، آمار کشته ها ضربات ایران کاملا دقیق بود، ضرباتی نبود که تو مناطق مسکونی بزنه، بیمارستان بزنه، مدرسه بزنه، هتل ها اگر خورده دقیقاً اتاق هتلی بوده که طبق گزارش ها سرباز امریکایی مثلا اونجا مستقر بوده یا نیروی امریکایی مستقر بوده، و خود اینها آمار تلفاتشون انقدر معدوده که تک و توک رو آوردن، انقدر هایلایت انقدر بزرگش کردن که بخوام بگن آقا ایران چگه، برای که اصلا چه اتفاقی نبوده، این طرف زده زن و بچه از ما کشته، اون طرف زیر ساخت های ما رو زده.
هم نگرانی فیما بین، یعنی ببین وقتی نگرانی فیما بین یعنی مساویه دیگه، اون از تو گله هایی داره، تو از روی گله هایی داری، بابا یکی دزده من مدافعم، یعنی چی نگرانی داره؟ اصلا بی خود نگرانی داره کویت نسبت به من وقتی پایگاه داده و از اونجا داره همین الان هنوز پایگاه های امریکایی هست و های مارس بخواد چلیک بکنه به من، یعنی چی نگرانی داره؟ حالا بیام راجع به صلح شرافتمندانه، ما دفعه قبل خواهش کردیم یا معنی صلح شرافتمندانه رو بگید، آقای خاتمی با این مقدمه توضیح دادن دستشون درد نکنه، فرمودن که کاش توضیح نمیدادن، چون ما اون وقت میتونستیم یه توجیهی بتراشیم، الان واقعا با این تعریف من نمیتونم هیچ توجیهی بتراشم، چی بگم؟ میگن که انسان از سایر موجودات امتیازش به خردمندی است، خب فرمایش صحیح است، در سرشت آدمی حقیقت جویی و خیرخواهی و نفرت و گریز از شر نهفته است، و کدام شر بالاتر و خسارت بارتر از جنگ و کدام خیر در عرصه اجتماع برتر از صلح؟ من میگم به شما دفاع و پس زدن دشمن این بالاترین خیره، کی گفته جنگ مطلقاً شره و صلح مطلقاً خیره؟ وقتی اینکه اون در واقع صلح نیست، اینه که تو به بردگی بری خیلی وقتا و دقیقا شرافتمندانه نیست. بعد در ادامه البته ایشون میان خودشون یه تفاوت قائل میشن، میگن البته باید این جنگ هایی که راه انداختن متجاوزین و غیره، به همین دلیل مقاومت در برابر سرکوب و تجاوز در خور ستایش و خود خیر بزرگه و خود خیر بزرگ است احسن، ولی مقاومت اگر هم نیازی به درگیری دارد برای رهایی از جنگ تجاوزکارانه است، نه جنگ برای جنگ. آخه کی گفته جنگ برای جنگ؟ یعنی مثلا الان با فرزن میگن شما جنگ طلبی، ما میگه بجنگیم یه حال میده، این موشک ها میره، بازی ویدئویی که نمی کنیم که. اگر میگیم جنگ، خب دقیقا واسه همینه آقای خاتم، این حرفایی که شما داری میزنی این یعنی حالا یه جنگ به هر صورت پایان، یا جنگ به دو صورت پایان میامه، تسلیم یکی در برابر دیگه یا تفاهم و مصالحه در جایی که از میان برداشتن خصم و تسلیم او در عمل ممکن نباشد. ما میگیم نخیر، یه راه دیگه داره، تفاهم و مصالحه بعد از این که طرف ناامید شده از رسیدن به هدفش. یعنی یه فرض میگن یا تو آمریکا باید تو رو نابود کنه که نمیتونه، یا تو باید آمریکا رو نابود کنی که
نمیتونی،
یا برو تفاهم و مصالحه کن. اگر آمریکا بره و سه ماه بعد ببینه خوبه، یعنی صلح موقت. چرا؟
چون که چه قصه اون میداره، چرا اونی که انقدر ایستادگی بکنی که طرف از محقق شدن طرحش در مورد تو ناامید بکنی.
بعضی میگن یعنی جنگ ابدی، یعنی انقدر بیسن. نه، جنگ ابدی نیست، اتفاقا مقاومت در یک حد مشخصی است که پس بره. اگر 39 روز مقاومت کردیم و به شما میگید به موضع عزت رسیدیم، روز سوم میگفتیم باشه دیگه مصالحه کنیم، نه من میتونم آمریکا رو از بین ببرم، نه آمریکا از منو، این میشد؟ خود شما بگید. میگید نمیشد دیگه، چون در موقعی امضا کردیم، الان خوندیم گفتن با اینا کار داریم، که رسیده بودیم به موقع عزت. دوباره دارن میگن که الان در موقع عزت نسبی هستیم. بله، چون واستادیم روز سوم، نرفتیم تفاهم نامه امضا بکنیم، دقیقاً به همین دلیل است. الان هم همینو میگیم، نمیگیم الال ابد بجنگیم، چون او هم نمیخواد الال ابد بجنگه، او از ما فراری تره واسه اینکه الال ابد بجنگه، چون آسیب های بیشتری میتونه ببینه. بعد این موجودیت و بقای خود را به دشمن تحمیل و برای دنیا اثبات کرده. من میخواستم موجودیتم رو به دنیا اثبات بکنم، یه دشمنی اومده بوده منو نابود کنه، نذاشتم، حالا وقتشه که خیرشو بچسبم، نذارم دوباره بیاد، فقط به همین دلیل. و نه اینکه سر کاربار زندگی خودمم. بعد میگن که بعد ادامش میتوانیم با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده را تامین کنیم. مغالطه اینجاست، خود شما بالاتر گفتید که مقاومت اگر هم نیاز به درگیری دارد برای رهایی از جنگ تجاوزکارانه است. خود شما گفتید مقاومت در برابر سرکوب و تجاوز در خور ستایش و خود خیر بزرگ است. پس پرهیز از تنش به این معنای گشاد، پرهیز از تنش. آمریکا حالا دیدی دو تا کشتی رد میکنه، حالا تنگه هرمز رو گرفت دیگه، حالا میگه هسته‌ای رو بده دیگه، حالا میگه پایگاه دریایی تو مثلا وردار. فرض کنیم و فرض میگن آمریکا گفت پایگاه دریایی خودمو که نمیبرم هیچی، ایران باید پایگاه دریایی از قشم من نره باشه رو ببره بالا. ممکنه دیگه، ممکن نیست بگه، یه پرهیز از تنش دیگه، وقتشه که مرغ ارزون بشه. و مقالطه اینجاست، یه چیز رو به یه چیزی ربط دادن که در ذهن همه ما مشکل عینی مونه. میگه دیدی دست رو جای خوبی گذاشت، راست میگه دیگه، آقا مرغ ارزون
شه،
مرغ ارزون شه،
بنزین اون نشه،
همه اینا خوبه، رابطه به جنگ داره، حتما یک درصدش به جنگ رابطه، کم که یه جای خدایی نکرده زلزله بیاد هم رو اقتصاد عمومی کشور تاثیر میذاره. اما شما میتونی بگی که مثلا همه چیز، مثلا اون زلزله کرمانشاه رابطه داشت، ولی یه بخشی در تامین دام و غیره رابطه داشت، ولی هزار یک عامل دیگه بود، تورم ساختاری که ما در این کشور حداقل 50 سال و بیش از 50 سال داریم، رفته به جنگ 60 ساله داشتیم می جنگیدیم که رفته به جنگ داشته، جنگ هم دیدیم، صلح هم دیدیم، دوره گفتگوی تمدن ها هم دیدیم، رفتن رئیس جمهورمون که آقای خاتمی باشه به کاخ الیزر هم دیدیم. در همون بره ها هم تورم در دوره پایین بود، اتفاقا در دوره جنگ تحمیلی اول دوره تورم هم پایین بود، همونجوری در دوره آقای خاتمی یه دوره اومد پایین. پس میتونه در دوره صلح تورم بیاد پایین، در دوره جنگ بیاد پایین، دلایل اقتصادی دیگه داره. بعد در ادامه میگن این است، من میگن که اوضاع رو بریم اصلاح کنیم، فضا رو بریم مردم که در تنگناهای گوناگون به سر میبرن، امید به بهبود و اصلاح امور رو اندکنده دست میدادن باز کنیم و ایران را سربلند و برخوردار بسازیم. این است معنی صلح شرافتمندانه، یعنی پرهیز از تنش میشه صلح شرافتمندانه. دقیقاً این جملات رو با هم بست کنیم میشه. آقا پرهیز از تنش یعنی که او زدتو نزن، سمت راست از سمت چپتو بیار، این میشه صلح شرافتمندانه. خب دقیقاً صلح شرافتمندانه نیست، چون اصلا صلح نیست، چه برسه به اینکه شرافتمندانه باشه. بعد میگه که دیدگاهی که بر این است با جنگ میتوان در مقابل دشمن تا آخر ایستاد دیدگاه غلط است. دیدگاهی که میگه نمیشه ایستاد پس ول کنیم غلط است و خرمشهر رو داد رفت، اهواز رو هم داشت میداد برفت. همون کسایی که همون روز میگفتند که نخیر باید ایستاد، این دیدگاه شماها غلطه، اونا درست میگفتن و رفتن پس گرفتن خاک این کشور رو. عزیزان ما با جنگ نمیتوانیم زندگی کنیم، یعنی مردم نمیتوانند، و ادامه زندگی و تامین نیازهای زندگی و اداره جامعه ممکن نیست. بله جنگ چیز بدیه، اما جنگ به ما تحمیل شده بزرگوار، ما نمیخوایم بجنگیم و هنوز آمریکا جنگو ول نکرده، میگه محاصره ادامه داره و محاصره اکتاواره. خیلی عجیبه، یعنی طرف داره بعد خب بدیم یه چیزی بدیم که تموم شه. بابا من قبلم گفتم ما هفته اسفند می‌خواستیم یه چیزی بدیم تموم شه، نمیخواست. میگن خب حالا الان ممکنه قبول کنه. بابا الان یه دور باش تفاهم نامه امضا کردیم، به قول شما اعتبارش هم به امضای رئیس جمهور زده زیرش. خیلی عجیبه. بعد میگن یه البته خیلی جالب، آقای خاتمی در ادامه میفرمایند که به وقت ایران نیست آقای خاتمیه، گرچه چنانچه پیشتر گفتن با آمریکا اعتماد نیست. خب لالعجب، به قول شیخ مهین واجب عجیب هم کن، و اسرائیل هم هرچی از دستش برمیاید در کار صلح کارشکنی خواهد کرد، ولی این ماییم که با تدبیر باید هر کاری که جلوی جنگ را بگیرد و از ادامه وضع نه جنگ نه صلح بگیریم و تا ایران عزیز و ایرانی گرامی بتواند با افتخار و عزت و برخورداری و حرمت زندگی کند. باز ماییم که باید هر کار میتونیم بکنیم. بله باید هر کار میتونیم بکنیم، و اون هم مقاومت الالعبد، نه تا یک حد مشخصی که دشمن پس بره، و یعنی همون روز اولی که او گفت زیر ساخت میزنم، آدم همه چی رو میذاش کنار، نتیجه این میشه که باید همه امتیازات رو میدادی. تو نبرد هرمز اومد وارد شد زد و نشد. اما این صحبت آقای خاتمی اینجا تموم میشه، بعدش راجع به بحث اینترنت و اینا میشه. من میخوام یه چیز دیگه صحبت خود آقای خاتمی نخونم، واسه آقای خاتمی بخونم کتابی محرمانه های روابط ایران و سوریه، حالا اگر تصویرش رو داشته باشیم، به همراه صورت جلسات منتشر نشده دیدارهای سران سیاسی و امنیتی ایران با رؤسای جمهور و مقامات سیاسی و امنیتی منطقه. اینو بنده خیلی سال پیش ترجمه کردم. کی نوشته؟ عبدالحلیم ختنه، معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور سوریه بود. بعد با نظام بشار اسد مشکل پیدا کرد، فرار کرد، رفت در فرانسه، سری اسناد هم با خودش بود. بعد از این که از نظام جدا شد این کتاب رو نوشت، و در این کتاب هم خاطراتش رو گفت، هم متن صورت جلسات رو منتشر کرد. طرف ایرانی می نوشته، طرف سوری هم می نوشته، متن رو منتشر کرده. برخی از دیدارها با جناب آقای خاتمی بوده که رئیس جمهور ایران بودن. از جمله صورت جلسه دیدار بشار اسد و آقای خاتمی درباره عراق، تهران، اسفند 1381 در آستانه حمله به عراق هست. آمریکا، آقای خاتمی رئیس جمهور، چقدر مواضع خوب و قشنگی داره آقای خاتمی. کاش همون مواضع رو آقای خاتمی حفظ می‌کرد. آقای خاتمی می‌فرمایند که پیش‌بینی‌های قاطعی که آمریکایی‌ها به آن رسیدند عبارت است از اینکه دوره جنگ کوتاه باشد و آمریکا در یک برهه کوتاه به پیروزی برسد، و اگر مدت جنگ طولانی شود آمریکا شکست خواهد خورد. کافی است که تابوت سربازان آمریکایی به آمریکا برگردد و افکار عمومی آمریکا علیه بوش و سیاست‌هایش شود. به همین جهت من معتقد نیستم که آمریکا میتواند این جنگ را به سرعت تمام کند، که چقدر دقیق پیش بینی کرده بودند. خیلی درست بود، چون فرض این بود که آمریکا بتونه عراق رو بخوره، بعدی ما و سوریه این. ما چون دو طرف اینو فهمیده بودن صورت جلسات راجع به این ادامه جملاتی داره میانجا، نمیخواهیم اجازه دهیم که جنگ راه بیفتد. چقدر دقیق، واقعا ایران تلاشش کرد که حمله آمریکا به عراق رخ نده، ولی اگر جنگ راه افتاد نباید آمریکا به سادگی پیروز شود.
این آقای خاتمی فرمودن،
آقای خاتمی دارن عبدالحلیم ختام میگن، وحید خضاب نیما اکبرخانی نمیگه. و همین کار بود که باعث شد پدر آمریکا تو عراق در بیاد و مردم ایران در امن و امان بمانند، چون آمریکا اونجا گیر کرده بود. این که میگن حاج قاسم اونجا رفت هنرنمایی کرد، درسته. آقای شهید که صورت جلسات در همین جا از رئیس شورای عالی امنیت ملی وقتی آقای خاتمی باشه تأیید کردن که این کار را رخ داده. پس شما دشمن رو یک جایی که گرفتی نمیدی، تنش زدایی به هر ترتیبی. حالا آمریکا هم اومده اینجا و بریم پرهیز کنیم. خرد میگه اگه اونا رو میگفتیم آقای خاتمی، آمریکا حمله میکرد همون موقع به ایران. چطور اون روز که شما خودت مسئولیت داشتی و میدونستی در برابر تاریخ مسئولی، یه کار کردی که آمریکا به ایران حمله نکنه؟ آفرین بر شما. امروز چطور از مسئولین نمیخوای همین کار رو بکنن؟ باز در ادامه چیزهایی هست، نمونه های دیگه من خیلی سریع بخونم. یکی دیگه از دیدارها یه صحبتی میکنه، تازه جمله آقای خاتمی داره در یکی از دیدارهایی که اینجا هست، میگه که در همون دیداره میگه من با این پیشنهاد تشکیل کارگروه کاری موافقم که پیشنهادی آخرش مطرح شده. انسان همیشه بین خوب و بد مخیر نیست، بلکه گاهی باید بین بد و بدتر انتخاب کند. اصلا فرض کنیم جنگ بد است، همین شما میگی، تصمیم که بدتر است، هزینه تصمیم از مقاومت بیشتره، پس بین بد و بدتر ما میخوایم انتخاب کنیم اصلا طبق فرمایش شما. نمونه دیگه‌ای که واسهتون بخونم از یک جلسه دیگری است که باز آقای خاتمی دارن درباره آمریکا صحبت میکنن. اینها حرفای آقای خاتمیه ها، حرفای وحید خضاب نیست. صورت جلسه دیدار عبدالحلیم ختنه آقای خاتمی تهران مهر 1382، یعنی آمریکا اومده عراق رو گرفته. این جمله رو آقای خاتمی میگن: آمریکا همواره خطری برای ما بوده است و وقتی در منطقه حضور داشته باشد این خطر بیشتر هم میشود، خصوصا که دست صهیونیست‌ها و اسرائیل هم در حمله رسانه‌ای و سیاسی آمریکایی صهیونیستی به سوریه و ایران و تا حدی به عربستان به وضوح در کار است. خود شما دارید میگید آمریکا همواره خطری برای ما بوده است و وقتی در منطقه حضور داشته باشه این خطر بیشتر میشود. خب یه کار بکنیم بالاخره مشکلی که شما از سال 82 داشتی که بین خطرش هم آخرین شد که به ایران حمله کرد با همین همسایه‌هایی که نگرانی فیما بینمون هست پایگاه دادن بهش که بچه‌های ما رو از اونجا بکشن، یه کار بکنیم، حالا شانسمون رو امتحان کنیم که ببینیم میتونیم بیرونش کنیم یا نه. در همین تفاهم‌نامه که شما میگی عالیه نوشته آمریکا پایگاهش رو از اطراف ما برچیند، برچیده نچیده، زور بیاریم بهش که برچیند یا نه، ولش کنیم، یه تنش بده. خب این شد آخر تفاهم نامه امضا کردن. بعد در آخر میان میگن که در عراق مشکلی وجود داره، یعنی برای آمریکایی ها یه رفته، حالا آمریکا تو عراق پاش تو گل گیر کرده، به همین جهت آمریکا باید از ورودش به عراق پشیمان شود. احسنت آقای قاتمی، تکبیر. آقا این کارو خب آمریکا بعد از ورودش به جنگ به ایران پشیمان شود. جنگ بعد مثلا به مسئولین عراقی بگیم دیگه بس مقاومت بی خیال، دیگه تنش رو بذاریم کنار و اینها. جملات آقای خاتمی ها، از بخت خوش، عبارات آقای خاتمی است، این تنگنا باعث می شود که قبل از اقدام به عملیات نظامی علیه ایران یا سوریه در آینده نزدیک حسابی فکر کند. آفرین، همین درسته. دشمن رو گیر آوردی یقش رو ول نکن، حالا الان یقش که هیچی، گردنش زیر ساتور توه، اینجا دیگه تنش بسه، دیگه بریم و انشالله. این حرف میشه همون حرفی که آمریکا میخواد. و این آقای خاتمی، من باز هم تاکید میکنم آمریکایی نیست، کمون که سلطنت طلب نیست آقای خاتمی، ولی طرفی که داره به امام بد و بیراه میگه از آقای خاتمی به عنوان استثناء تعریف میکنه، آقای خاتمی نه سلطنت طلب نه آمریکاییه، خیلی هم ایران دوسته، ولی حرفی میزنه که آمریکا میخواد. یعنی این صدا باید شنیده بشه در ایران که دیگه صلح خوبه. اگر آمریکا هم نقض میکنه شما بچهای خوبی باشید، بید باش گفتگو کنید، بید بند یک رو نقض کردی، بند پنج هم نقض کردی، اشکال نداره، در ازای نقض بند یک یه بند پنج رو انجام بده، یا بالعکس مثلا خواهی طرف ببینه این جوریه که جایزه میگیره که باز هم ادامه میده. جنبندی این که این فکر دقیقاً چیزی رو که نقض میکنه صلح شرافتمندانه است، و اگر صلح شرافتمندانه میخوایم مدت محدودی مقاومت، نه جنگ ابدی که بیان کات بزن، اینا میان تا ابد بجنگیم، نه خیر، اتفاقا مدت محدودی مقاومت با تدبیر حتما باعث خواهد شد که جنگ واقعا ان شاء الله سایش از کشور کم بشه.
خیلی متشکرم،
سلامت
باشید. خیلی ممنون، ممنون هستم بعید جان، ممنون هستم آقا نیما. تاکید مجدد این که ما به دنبال پایان پایدار و همیشگی جنگ هستیم، اما یک مسیری میگذره و یک نگاهی وجود داره، این مسیری که خود جناب آقای خاتمی هم یه دوره‌ای کاملا بهش باور داشته، دنبال می‌کرده، اما نمی‌دونم الان بالاخره به چه دلیلی الان چنین موازی داره گفته میشه. حالا کلا خیلی متشکرم هستم بیننده برنامه به وقت ایران بودید. ما هر شب ساعت 19:30 7:30 شب با برنامه به وقت ایران از آنتن شبکه خبر در خدمت شما هستیم. زنده باد ایران، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. السلام علیکم.
Of وجود همه توته ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشورمان سوزاندیم. غارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است. هرگز از یاد نبردیم بدی شیطان را، روز پرحادثه 13 آبان را. موج زد جمله خروشید و همه توفان شد، خانه و لانه جاسوس شبی ویران شد. بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا. بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.